سخنرانی جناب آقای محمد حسین رحیمی،
جلسه 23
از مجموعه سیر انسان در منابع وحیانی.
قسمت اول به مناسبت روز شهادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، 28 صفر سال 1448 هجری قمری، با موضوع منشأ، میثاق و مراقبت، خوانشی توحیدی تربیتی از آیات پایانی سوره مبارکه حشر، برگزار شده در منزل جناب آقای عبدالعظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک از خداوند و به تو پناه میبرم. من ازل اعوذل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، و ازل اعوذل بلغزانم یا لغزانده شوم، و ازل ما و ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، و اجحل او یجحل علیه به جه بکشانم یا جهد کشیده شوم. بدیه بیشگاه تمامی انبیا و اولیا اهل بیت اسمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای راه حق و انسانیت، زانی که توی این یک سال اخیر از دست دادیم، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگان، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
28 صفر اووردوز سخنرانه و مده هاست که ما اینقدر حرف زدیم توی این ایام، اووردوز کردیم. عرض کنم که کردم که این دو روز چی تقدیم کنیم. حالا من صدام عرض کنم که چند بخش قرآن کریم هست، سوره توحید، اوایل سوره حدید، اواخر سوره حشر. اگه این روایاتش درست باشه، از پیغمبر خدا هست که این آیات برای اقوام خاصی از اقوامون متعمقون، که قومی هستن که اینا اهل دست پیدا کردن و اعماق آیات قرآن هستن و در آخر زمان اینا میان و این آیات برای اونا اومده. ملا صدر وقتی که این آیاتو شرح میکنه، میگه که من در این شرح این آیات دفعه متوجه یاد این جملات پیغمبر افتادم که این آیات برای اون گروهه. حالا منظورم از بیان جمله نبود که ما اون اقوام رو تعمه کنیم که حالا اومدیم اینا رو شرح کنیم. منظورم این بود که معلوم میشه که این آیات یه ویژگی و یه عمق خیلی خاصی داره که این احتیاج به زمانهای درازی داره تا یه اقوام متعمقونی در آخر زمان بیان و بتونن متوجه عمق این آیات بشن. یه بخشیش که واقعا همیشه برای ما از همون بچگیمون این آیات رو میخونیم. من یادم وقتی که اولین بار دوران نوجوانیم بود، تقریبا 16-17 سالم بود، این آیات آخری سوره حشر رو خوندم، یه باره اصلا یه حالی به این دست داد، چون اصلا نمیفهمیدم اینا چیه، ولی فهمیدم خیلی خاصه. بعد دیگه نتونستم تو خونه بمونم، اومدم از خونه بیرون، رفتم مسجد لیلةالقدر، دنبال آقای هاشمی میگشتم که میگم آقای هاشمی تا اینا رو دیدین این آیات رو؟ عجب چیز عجیبیه اینا. یکی میخواستم باش این حالتم رو شعر کنم. خیلی برام شگفت انگیز بود این آیات آخر، اولین باری که خوندم. حالا از اینجا شروع کنیم که دست شما رو نکنم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این آیه آیه 18 سوره. اولا مخاطبش یا ایها الذین آمنوا، خیلی صحبت کردیم دوستان همه در جریان گفتگوهای ما غالبا هستن. قرآن کریم از ابتدا تا انتها راجع به دو تا موضوع صحبت میکنه. حالا من ممکنه 100 جوری اینو بگم، یعنی بگم از ابتدا تا انتها راجع به این صحبت میکنه، راجع به این 100 تا موضوع بگم، ولی هر 100 تا موضوع یه چیزه. یعنی انگار که اینا همه مثل محیطه یه دایره که وقتی که شما شعاعش رو رسم کنی به مرکز میرسه. عنواناش مختلفه ولی باطنش یکیه. از ابتدا تا انتها قرآن کریم راجع به مسئله ایمان و عمل صالح صحبت میکنه. موقع این چیز غیر از این دیدین تو قرآن دید. یا راجع به ایمان یا مخالفش که کفره، یا راجع به عمل صالح یا راجع به مخالفش که عمل طالح. اصلا موضوع قرآن اینه. اون وقت این موضوع میانی قرآن کریمه. یعنی اگه بخوایم به صورت یه شکل رسم کنیم، مثل 3 دایره تو در تو میشه، که موضوع میانی راجع به ایمان و عمل صالح، موضوع بیرونی یعنی اون دایره اولی که همه مطالب قرآن راجع به اونه راجع به الله، موضوع درونی که اینا همه، البته این شکلی که ما میگیم اصلا شفاف نمیده این داستانها، واقعا داستان باطن و ظاهره. اون موضوع درونی، موضوع ارتباط لایه میانی با لایه اولیه، یعنی جایگاه انسان در مرتبه ایمان و عمل صالح، جایگاه حق تعالی، الله تعالی تسلط بر کل عالمه، بر دارایی های کل عالم، و اون موضوع باطن همه این موضوعات جایگاه مراقبه انسان نسبت به این مسئله است. این هم سه تا موضوعی که اون دفعه قبلا که خدمت بودیم عرض کردیم، بارها هم گفتیم ما سه تا موضوع داریم. یه موضوع قرآن کریم راجع به الله تعالی است، مالک مطلق، ولی مطلق. این موضوعی که آیات آخر همین میگه، همین آیاتی که بارها خوندیم تو جلسه، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. این لایه اصلیه، یعنی جایگاه حق تعالی است. اگه بخوایم اینا رو در یک کلمه بگیم مالک مطلق، و بعد یادمون باشه که این مالک مطلق که میگیم دو تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. یکی این که این مالکیت، مالکیت اصل وجوده، اصل وجود. اگه مثلا الان حاج امید آقا مالک این منزله، مالک اصل وجودش که نیستش، که این قراردادیه، اینجا رو خریده، اصل اینجا که وجودش که به صاحب خونه نیستش، که وجود اینجا به صاحب خونه نیست، این قراردادیه. اما این مالکیت که داریم میگیم مالکیت وجودیه، یعنی داره وجود اعطا میکنه، و مالکیت حقیقیه، یعنی اگه یه لحظه توجهشو برداره عالم یا آدمی در کار نیست. این لایه اصلی قرآن کریمه. قرآن کریم از اول تا آخر داره از این موضوع صحبت میکنه، یعنی داره تمام ذوات، اصل موجودات، صفات موجودات و افعال موجودات رو به الله تعالی نسبت میده. این جایگاه الله. دقیقاً این آیات راجع به جایگاه الله، آیات قبلیش داره صحبت میکنه، و پیوستگی عجیبی که بین این بخشی که الان شروع کردیم با بخش انتهایی وجود داره. پس جایگاه الله این ستایه آخره، این جایگاه الله. جایگاه انسان کجاست؟ ایمان و عمل صالح. ایمان چیه؟ ایمان باور این حقایقه، حقایقی که قرآن کریم ازش سخن میگه، حقایقی که توی عالم موجوده، حقایقی که لازم نیست قرآن ازش صحبت کنه، انسان هم خودش میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه، ولی قرآن اومده برای اینکه راه این دسترسی رو باز کنه. جایگاه انسان کجاست؟ پذیرش. این جایگاه انسانه. لازم میگه یا ایها الذین آمنو. ببینید با کی صحبت میکنه؟ با مؤمنین صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی داری با یکی حرف میزنی مخاطبت کیه؟ شما الان صبح مثلا رفتی سر کار، الان مثلا یه شرکتی داری میخوای مسئله حسابداریش رو رسیدگی کنی، اینجا با حسابدار شرکت صحبت میکنی، با مثلا مسئول کارگزینی که صحبت نمیکنی، که میگه آقای حسابدار مثلا این حساب رسیدگی کن. بس مخاطب عنوانش حسابداره. اگه بخواین راجع به مدرسه دارین، راجع به مسائل مثلا تربیت بدنی بچه ها صحبت بکنی، با مسئولین تربیت بدنی صحبت میکنی، میگه مثلا آقایون یا خانمایی که مسئول تربیت بدنیان به این موضوع رسیدگی کنن. لذا شما وقتی عنوان میاری اون عنوان معنی داره. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، داره با مرتبه ای از انسان صحبت میکنه، جایگاهی که یه انسانی هست که اومده و پذیرفته این حقایق رو. لذا مخاطب اینه. یه کسانی که ایمان آوردین، یعنی پذیرفتین این حقایق رو، حالا میخوام یه دریچه ای به روی شما باز کنم برای ادامه سیر. چیه اون دریچه؟ اتقوا الله. این دریچه اتقوا اللهه. 50 بار در قرآن کریم اتقوا الله گفته شده. اتقوا الله یعنی چی؟ اتقوا الله اگه درست ترجمه نشه معنیشو از دست میده. متأسفانه درست ترجمه نمیشه. میگن اتقوا الله، از خدا بترسید. از خدا بترسید یعنی چی؟ یعنی اگر در یک معصیتی واقع شدی خدا را به یاد بیار و این معصیت رو انجام نده. این نیستش معنیش. اتقوا الله یعنی از الله مراقبت کنی. بعد میگه الله کی؟ میگه ببین الله آخرش برات میگم. الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده و رحم، اون الله. این ارتباط آیه 18 با آیه 22 تا 24 یه از جایگاه الله مراقبت کنید. یعنی چی؟ یعنی توجه داشته باشید به این که منشأ عالم الله. یعنی چی؟ یعنی به لایه اول. این 3 مسئله است. ما 3 مرتبه، 3 مرحله، 3 مقام سیر داریم تو این عالم. اینو امسال من به برکت امام حسین متوجه شدم، یه 5 یه 7 یه 3 این مجالس امام حسین به برکت امام حسین متوجه شد. ستایشو عرض کردیم اون دفعه که اینجا بودیم، ستایش همینی که اجمالشو گفتم. 3 مرتبه و مرحله تو این عالم هست که انسان از هر کدومش غافل بشه سیرش ناقص میشه. یه مرتبه جایگاه اللهه. توی جایگاه الله آدم گم میشه. باید حتما به مرتبه دوم توجه کنه که جایگاه انسانه. جایگاه انسان جایگاه ایمان و عمل صالح. و مرتبه اگه تو این مرتبه بمونه تو این مرتبه هم گم میشه. باید حتما به در مرتبه سوم توجه داشته باشه. در عین حالی که من دارم میپذیرم و عمل میکنم و آثاری رو تو این عالم ایجاد میکنم و عالمم آثاری داره، در عین حال این آثار متعلق به خود این عالم و من و آثار و اسباب نیست. این مرتبه سومه. و هر کسی مرتبه سوم رو فراموش بکنه سیرش در مسیر شقا اتفاق میفته. حالا برای این که ما به این موضوع توجه داشته باشیم میگه اتقوا الله. اتقوا الله یعنی مرتبه سوم. دقیقاً این جاش اونجاست. اتقوا الله مرتبه سومه. یعنی ای کسی که توی مرتبه دومی جایگاه پذیرشه، ایمانه، از جایگاه الله مراقبت کن. خب ولتنظر نفس ما قدمت لغده. بعد خیلی تعبیرش جالبه، میگه لازمه که یه نفر پیدا بشه. ترجمهش اینجوریه. یعنی چی؟ یعنی انگار که مثلا داره اینجوری صحبت میکنه، شما داری یه چیزی رو میگی، ایشکی هم گوش نمیکنه به حرف شما. بعد میگی که بابا یه نفر پیدا بشه به حرف من گوش کنه. این نفسونش نکرست. ولتنظر نفسون یعنی یه نفر پیدا بشه که نگاه کنه ببینه چی داره میفرسته برای فردا. مقدمت لقده. لازمه که پیدا بشه، یه نفر پیدا بشه ببینه برای فردا چی میفرسته. حالا یه کمی اینو تحلیلش کنیم. من نمیدونم این خدا چرا به ما پیر چشی میده. نمیدونم اینو باید بزنی بذاری میزنی بر رو نمیدونی اینو برمیداری اینو نمیدونی من از اون نمیدونم اینو. من دیگه توزید مراتب سیر این عالم. اگه اینجوری نمیشد میچسبیدیم به این دنیا. تیکه تیکه داره از همون میگیره که حواسه ما چاقی اون موقع که میخواد یه جا بگیره نترسیم. حالا ما لازمه فرمینیم میگه که لازمه، لامش لام امره، لازمه اینجوری باشه، لازمه اینجوری باشه که یک ما میگیم فردا، فوری میریم تو فردای در قبال امروز، چون ما ذهنمون زمانیه، فکر می‌کنیم این مال فرداست، در حالی که تعبیر فردا مال مرتبه دیگره، نه لزوماً زمانی دیگر. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. حالا ممکنه برای یکی هم فردا اتفاق بیفته، مثل اینه که شما به بچه‌تون یه نصیحت می‌کنین، گوش نمی‌دین، میگید بالاخره فردا روز اینو می‌فهمه. یعنی منظورتون لزوماً فردا در مقابل امروز نیست که، یعنی باید یه مسیری رو بری تا اینو بفهمی. میتونه در قید زمانم باشه ولی لزوماً اینطوری نیست که حتما فردا به من 24 ساعت بعد باشه. این فردا کجاست؟ این فردا رو وقتی به فرهنگ قرآن کریم در جاهای دیگه ملاحظه میکنین میبینید دقیقاً زمانی نیست، این جایگاهیه. یعنی یه جایگاهی هست که شما باید برای اون پیش بفرستید، یکی پیدا بشه ببینه داره چی پیش میفرسته. بعد دوباره میگه وَتَّقُوا اللَّهَ. اگه این وَتَّقُوا اللَّهَ پشت سر اون یکی وَتَّقُوا اللَّهَ بود، ما معلم عربی ها بهش میگفتیم تأکید. اما چون با یه فاصله اومده ما میگیم این دیگه تأکید نیست، این یه اتَّقُوا اللَّهَ دیگه است. یعنی یه مرتبه دیگه ای از اتَّقُوا اللَّهَ است. یعنی چی؟ یعنی اگه شما اتَّقُوا اللَّهَ داشته باشید، از جایگاه الله مراقبت بکنید، این مراقبت از جایگاه الله لازمش اینه که از جایگاه خودت هم مراقبت کن. ولتنظر نفس ما قدمت لغده. در قرآن کریم یکی از اسرار قرآن کریم، حالا اسرار نگیم، بگیم یکی از لطایف قرآن کریم پشت سر هم اومدن مطالبش اینه که حتما یه سری داره، حتما یه نکته‌ای داره. حالا نگیم سر، ما کشف اسرار کردیم، ادبیات دیگه، ادبیات. یعنی وقتی یه چیز رو پشت سر هم میاره حتما این ترتیبه یه نکته‌ای توش هست. میگه اگه شما از جایگاه الله مراقبه کنید، نتیجه مراقبه از جایگاه الله یعنی چی؟ بارها عرض کردیم مراقبه از جایگاه الله یعنی من توجه داشته باشم این عالم منشأ داره. این یه دونه جمله ساده‌ای که گفتیم تمام سرنوشت ما رو تحت تأثیر قرار میده، حرکات ما رو، سکنات ما رو، حرف زدن ما رو، سکوت ما رو، کسب رزق و روزی ما رو، همه رو تحت تأثیر قرار میده. میشه زندگی توحیدی. بارها راجبش صحبت کردیم، راجب سبک زندگی توحیدی. پس وَتَّقُوا اللَّهَ یعنی زندگی توحیدی.
مراقبت از جایگاه منشأ عالم، که این عالم منشأی داره، من در زندگیم باید از جایگاهش مراقبت کنم. میگه اگه این اتفاق بیفته، اون وقت شما لازمش اینه که به اعمالت دقت کنی. شما داری یه کاری میکنی، یه چیزی رو داری برای فردا میسازی. باز به فرهنگ قرآن کریم وقتی مراجعه میکنیم، ببینید خیلی عجیب از کلمه نفس استفاده میکنه. نمیگه ول تنظر مثلا رجلون، یه مردی پیدا بشه، ول تنظر امرأتون، یه خانومی پیدا بشه، ول تنظر انسانون، بشرون، میگه ول تنظر نفسون. چرا؟ چون در فرهنگ قرآن کریم، در فرهنگ عربی، نفس به معنی اصل وجوده. به همین خاطر شما وقتی به یکی میخواییم بگین قربونت برم، بهش میگی به نفسی انت. دعای ندبه داریم، به نفسی انت من مقیم لم یخلو عنا، جانم به فدای اون طایبی که همیشه همراه ماست. چرا میگه نفس؟ چون این داستان، داستان اصل وجوده. میگه به اصل وجودت نگاه کن، ببین چی داری پیش میفرستی. چون اونی که داری پیش میفرستی، واقعا تصور اینجوریه که خب الان دارم پیش میفرستم یعنی چی؟ یعنی مثلا رفتم خارج از کشور، دارم کار میکنم، دلار میفرستم ایران، مثلا دارم پیش میفرستم، بعد که میخوام برگردم اینجا نگاه میکنم مثلا 100,000 دلار پول دارم اینجا، منم اون دلارم دلاره. این که داری پیش میفرستی یه چیزی غیر از وجود خودت نیست. اونی که داری برای فردا آمادش میکنی این نفست. آیا فتی من به احترام شما بلند کنم؟ خدا انشالله شفای عاجل به مادر ستاره.
الحمدلله
بهتره. خدا انشالله دعا میکنیم امروز با نفس پاک خودت. میگن که آقای فتی نیاد مجلس روزه روزه نمیشه. نوه آقای پاک نجات دیشب گفته که هیچ کدوم این آقای فتی نمیشه. گفته خوب نخوندن آقای فتی خوب است. و من چیزی نگه، من لو میرم. خیلی جالبه که میگه ولتنظر نفسون، نمیگه رجلون انسانون بشرون امرأتون، میگه نفس. چی برای فردا؟ چون چی برای فردا پیش میفرست؟ میگه نگاه کن، ببین به جون خودت نگاه کن، ببین داری این برای فردا چی آماده میکنی، اینو داری برای فردا آماده میکنی. بعد میگه حالا اگه به این نگاه کردی، دوباره اتقالله، چون اتقالله محیطه، قبل عمل، بعد عمل، قبل عمل اتقالله، یعنی به منشأ توجه داشته باش، بعد عمل اتقالله، بازم به منشأ توجه داشته باش. یعنی ولتنظر نفسون ما قدمت لقد، که دنیای ماست، مرتبه دوم ماست، دنیای ما یعنی مرتبه دومی که ما درش قرار گرفتیم، جایگاه ایمان و عمل صالح، پیچیده شده قبل و بعدش در اتقالله. برای همین اینو گذاشته وسط اتقالله، دو تا اتقالله. یا ایها الذین آمنوا اتقالله ولتنظر نفس ما قدمت لقد، نگاه کن به جانت، نگاه کن ببین که این داری چی رو برای فردا آماده می‌کنی. بعد اتقالله ان الله خبیر بما تعملون. بعد به این توجه داشته باش که الله، این کلمه الله رو میگه، هر کلمه که بگه حتما یه سری داره، نگفت رب، میگه الله، چون این داستان پایانی داستان اللهه، داستان منشأ عالمه. میگه منشأ عالم از کاری که تو داری به صورت استمراری انجام میدی. شما میگه استمراری شاید کجا آوردی؟ میگم از فعل مضارع تعملون. چرا من باید این سه تا کار رو انجام بدم؟ اتق الله یک، ولتنظر نفس و مقدمات لقد دو، اتقالله سه. میگه برای این که، چون هر جا در زبان عربی یه مطلبی رو میگید بعدش ان نمیگید، این ان در موضع تعلیل نشسته. میگه به خاطر این که ان الله خبیر به ما تعملون، تعملون فعل مضارعه، یعنی دائما در هر لحظه که شما داری یه عملی رو انجام میدی، الله از این عمل تو آگاهه. خب حالا اگه نکنم چی میشه؟ که ولا تکونو کالذین نسوا الله، از اونایی که الله رو فراموش کردن نباشه. الله رو فراموش کردن یعنی چی رو فراموش کردن؟ یعنی منشأ رو فراموش کردن. تقریبا نگیم، تحقیقاً به جز یه مثلا 4-5 نفر. حاج امجد میگفت که آقای بهادی میگفت خداوند احترام کرده، گفته اکثر هم لا یعقلون. مثلا توی 100,000 نفر اگه یکی عقل داشته باشه، میگن اکثرشون عقل ندارن. یکی تو 100,000 تو گمه دیگه. یکی در مقابل 100,000 مساوی صفره. حالا اگه یکی در مقابل 4 میلیارد باشه دیگه قطعا صفر دیگه. کسر صورت کسرتون 5، مخرج کسرتون 8 میلیارد. یه 5 نفر هستن آقای بهجت و آقای بهادینی و اینا، آقای طباطبایی، اینا عقل دارن بقیه ندارن دیگه، که نمیگن اکثر هم. گفت آقای بهادین گفت خدا احترام کرده، گفت اکثر هم لایعقلون اکثر هم لایشکر، اکثریتی در کار نیست. حالا وقتی نگاه میکنیم نگیم تقریبا، بگیم تحقیقا در این جهان خود بنده و آدم ها کجا زندگی میکنه؟ همه تو مرتبه دوم، که مرتبه اول و سوم رو فراموش کرده. مرتبه اول تقلاه، مرتبه سوم دوره تقلاه، مرتبه وسط فلتنظر نفسون الان وقت نهد قدنه، اینجا که ما توش هستیم، ما داریم زندگیمونو میکنیم. خدا کجا این زندگی؟ الله کجا این زندگی؟ منشأ کجا این زندگیه؟ اگه عالم منشأ داشت اصلا ما همه رفتارها متفاوت بود، ما و همه عالم. پس کسی اینو نداره. میگه خب حالا اگه نداشتی چی میشه؟ ولاته اگه منشأ رو فراموش کردی، نباش جزء کسانی که منشأ رو فراموش کردن، الله رو فراموش کردن، چی میشه؟ فانساهم انفسهم، خودشون اون انفسشون، انفس جمع نفس، یعنی حقیقت جانشون از یادشون میبره الله. چرا؟ نه اینکه الله میگه ببین حالا که منو فراموش کردی منم تو رو مجازات میکنم. لازمش اینه. این مثل اینه که مثلا پزشک بگه اگه سرخ گردنی بخوری بیماری شدت پیدا میکنه، منم میخورم. بعد پزشک که نمیاد بگه حالا که خوردی من بیماری تو شدت میدم، خود اون خوردنه مساویس با شدت پیدا کردنه. این روابط حقیقی عالم اینطوریه، اون نوع مجازات ها روابط اعتباری عالمه، که من میگم اگه این کارو کنی من اون کارو میکنم، این قرار دادی. اما در روابط حقیقی اینجوری نیست که. حقیقتش اینه که الله اینا رو از یا چون رابطه بین الله و بین نفس رابطه مستقیمه، معرفت نفس معرفت اللهه، نسیان الله نسیان نفسه. ما تو منطق به این قضایا میگیم عکس نقیض، دقیقا این آیه عکس نقیضش میشه. معرف من عرف نفسه فقط عرف رب، علامه طباطبایی فهمیده عکس نقیض کنه اینطوری میشه. از اونجایی که نسیان الله مساوی است با نسیان حقیقت جان، شناسایی حقیقت جان مساویه با شناسایی الله. مگه توی این حقیقت جان چیه؟ حالا ببینید این همه، چون حقیقت جان فقره، پس شما وقتی به فقر توجه کنی، شما وقتی تشنتون میشه یاد چی میفتی؟ یاد آب میفتی. اصلا هیچ شکی نیست که وقتی کسی به فقر توجه میکنه دقیقا به رافع فقر توجه میکنه. آدم گرسنش میشه یاد غذا میفته دیگه، چیز غیر از اینه. تشنش میشه یاد آب میفته. چون حقیقت جان فقره، توجه به فقر مساویس با توجه به رافع فقر، پس شناسایی فقر مساویس با شناسایی رافع فقر، و دقیقا برعکسش هم هست. فراموشی اون فراموشی اینو میاره، یعنی اگه من فراموش کنم که این عالم منشأ داره، تصور میکنم که این منم که دارم کارو انجام میدم و این عالمه که داره اثر میذاره. پس چی برای من مهم میشه؟ خودم و اسباب، چون اینا دارن اثر میذارن دیگه. الان همه دنبال چی هستن تو واقعیت زندگی؟ من همه دنبال پول نیستم. چرا دنبال پول ندارم؟ چون پول آثار داره. چرا دنبال قدرته؟ چون یکم فهم شعورش رفته بالا، فهمیده که اون پولم با قدرت به دست میاد. گفتش که چرا تو اینجوری تجارت میکنی؟ گفتش که ببین پولای کوچیکو با تجارت میشه دست آورد، ولی پولای بزرگ باید حتما به قدرت وابسته باشه. پول بزرگو که با تجارت نمیشه دست آورد، بعد قدرت باشه زمینه بشه تا بتونی به دست بیاری. حالا ایرانی نبود، کره ای بود. ایرانی ها که همه ماشاءالله همه به تولا هم تولا. ولا تکونو کالذین نسوا الله، میگه مثل کسایی نباشید که الله رو فراموش کردن. ببینید بعدش ف آورده، میگه ف انسا. این ف تو زبان عربی در قالب موارد رابطش رابطه سببیه. میگه نتیجه نسوا الله اینه که انساهم انفسهم. اون وقت چی میشه؟ اون وقت اینا از مسیر خارج میشن. یعنی چی؟ یعنی این که شما الان مثلا یه دونه بذری آوردی، یه بذر خیلی خوبه گندم، میگه که این بذر بهترین بذر برای کاشت گندم، میخوام زمینم با این بذر بکارم. یه کمی گندم ها رو برداشته آرد کرده باش نون پخته، شما اومدی ببینی این گندمی که برای بذر گرفته بودی شده نون سنگک، میگه خراب شد دیگه، تمام شد. این از مسیر خودش خارج شد. مسیر کمالش این نبود که نون بشه، مسیر کمالش این بود که بشه بذر تو این زمین کاشته بشه. خرما، خرما فقط تو ایران خودرو پیدا میشه که اینجا میخوری، نمیدونم اینا از کجا میارن. ماشیناتون هم همینطوریه، برای خودتون یه جوره دیگه میزنی. این خورما اگه از تو پوستش بزنه بیرون دیگه نمیشه نگرش داشت. وقتی خورما از تو پوستش میزد بیرون گفتن فسقت تمر، خورما فاسد شد. این انسان دیگه انسان نیست. دیگه از پوسته زده بیرون. میگه در نتیجه اولائک هم الفاسقون. اینا هستن که در کانون فسقن. بعد ببینید چقدر جالبه. خیلی جالبه ارتباطا. من
دستور دادم خدا خودش یه کاری میکنه که ایران اسم خودش رو فراموش کنه از این فارسی.
هر دوتاش با همه. اصلا این عالم فعل اللهه، چون اینجا داره از توحید صحبت میکنه دیگه میگه انساهم، الله اینا را از یاد خودشون میبره. ولی الله به چه دلیل اینا را از یاد خودشون میبره؟ چون اینا نسو الله کردن، نسو فاعلش اونان، انسا فاعلش الله. پس یه کار مثل تاب الله علیه لیتوب، این خودش چیکار کرد؟ نسو الله، الله فراموش کرد. الله چی کار میکنه؟ الله اینو یاد خودش میبره. ولی ما باید توجه داشته باشیم که داریم راجع به روابط حقیقی صحبت میکنیم، نه روابط اعتباری. اینجوری نیست که خداوند داره مجازات میکنه پس از یاد خودش میبره. حاصل کار خودشونه. ولی الله این کارو میکنه. منشأ عالم خودشو رونمایی نمیکنه از خودش. اینا منشأ عالم نمیبینه. بعد جالب اینجاست، دیگه ارتباط آیه 20 با این آیات. بعد یه دفعه میگه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. حالا خونید فکر نکردین این چه ربطی داشت به قبلیه؟ اگه ارتباط اینو با قبلی در نظر بگیرید به کلی معنای بهشت و جهنم اینجا تغییر میکنه. میگه حالا ببین اصحاب آتش و اصحاب جنت که میخوای بدونی اینه. این چه ربطی به قبلی داره؟ ربطش اینه، ربطش اینه که اگه اتقوا الله داشته باشی اصحاب جنتی، اگه انساهم انفسهم باشی اصحاب ناری. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. حالا یه تعبیر اینه که او خب ما الله فراموش کردیم، بعد بر جهان آخرت وارد جهنم خواهیم شد. خوش آمد. یه تعبیر اینه ما الله فراموش کردیم وارد جهنم خواهیم شد، چون اصحاب نار. ولی اصلا این نیست. یه تعبیرم اینه که اصلا بهشت و جهنم یعنی چی؟ ببینید من یه چیزی عرض میکنم، ولی دوستان ببخشید دیگه ما همش تکرار مکرراته. من نمیدونم، چون قرآن تکرار مکرراته، قرآن خودش تکرار مکرراته. چون مسئله اینجاست، یه آقایی بود تو تهران همش از تقوا حرف میزد، بعد اومده بودن با حاجی امجد اعتراض کرده بودن، میگفتن بابا هرچی ما بریم سخنرانی این فقط از تقوا حرف میزنه. حاجی آقا بهشون گفت آخه مشکل شما هم اینجاست دیگه، تو مشکلت برطرف نمیکنی. مثلا مگه الان اینجاست که مستند که نیستش که هر دفعه یه مستند تازه پخش کنی؟ ما یه جای گیر کردیم در سیر زندگیمون، گیر ما همیناست. حالا شما ملاحظه کنیم به این تحلیل، عذاب کجاست؟ به مصادیق جایی که شما الان داریم میگه آره دارم عذاب میکشم. حالا هر کلمه دیگه هم که مشابه عذابه، یه وقتی حالا مثلا این کمی درجهش وقتی پایین تره شما از کلمه عذاب صحبت نمیکنید، یه دیگه کمی کلمتونو میگه آره ناراحتم، مثلا عصبانیم، بعد دارم عذاب میکشم وقتی شدید میشه. اون کجاست که انسان دوچاره این دست از امور میشه، دوچاره عذاب و ناراحتی؟ و اونی که بهش میگه عذاب کجاست؟ اگه تحلیل کنین مصادیق عذابو به چی میرسیم؟ به دارایی و نداری. ما هر جایی که یک دارایی رو کسب میکنیم احساس شادی میکنیم، و هر جایی که یک نداری برامون اتفاق میفته عذاب میکشیم. حتی ممکنه شما بگید نه بعضی جاها دارایی واسه آدم عذاب داره، مثلا طرف یه بچه معتاد داره این خب عذاب داره میکشه، بگیم بازم اینجا یه نداریه. یعنی بچه معتاد خود بچهش که اشکال نداره، معتادش اشکال داره، چون این سلامتی نداره. نبود سلامتی این بچه است که داره این آزار میده. نبود پول، نبود میگن تو فلسفه میگن عدم اثر نداره، که از علما گفتن ما اینقدر از عدم پول آثار دیدیم خیلی آثار داره عدم پول. ما را آثار پوله که وقتی نیست شما حسش میکنی، ما را عدمش نیست، نبود آثار پول. ما نمیدونم این فساده شما محمد آقا تد دیگه چجوری میشه. شما وقتی تحلیل میکنید عذاب از چیه؟ عذاب از نداریه. حالا ما چون توی دنیایی هستیم که توی این دنیا بی نهایت رو درک نمیکنیم، یه نفر یه فیلم ساختن مرد که بی نهایت رو میدانست، نمیدونم اونم درک میکرده یا نه. ما بی نهایت از لحاظ ریاضی فقط تصور مثلا ذهنی ازش داریم، ولی از لحاظ تجربی ما انسانیم، باید حتما یه چیزی رو ببینیم تا تجربه کنیم تا درک کنیم. ما چون تو عالم خودمون هر چی دیدیم محدود بوده، نمیتونیم درک کنیم، ولی میتونیم تا یه حدودی مثلا از لحاظ فهم ریاضی بهش نزدیک بشیم. چجوری؟ مثلا بگیم که ببین معنای بیپولی رو میدونی؟ همه میگن آره معنای بیپولی رو خیلی خوب میدونیم، نبود پول. بعد میگیم معنای نبود سلامتی را میدونیم، اینم میدونیم مریض شدیم مثلا سلامتی اون از دست رفته چقدر اذیت شدیم، میگیم حالا اگه هم نبود سلامتی باشه هم نبود پول اینم درک میکنیم، میگیم آره اینم خیلی درک میکنه، پول که نداریم سالم هم نیستیم. بعد میگه حالا اگه شما بی پول که هستی سلامتی هم که نداری، امنیتت هم بره مثلا جنگ بشه شما میگه، میگیم آره ما هممون نبود امنیت هم درک کردیم، میفهمیدیم که یه موشک وقتی صداش از بالا سرمون میاد میره امنیتمون به هم ریخته بود چه حالی داره نبود امنیت، اینم درک میکنیم. بعد میگیم مثلا درک میکنی که پدرت از دنیا رفته، میگیم آره یادم میاد که پدرم از دنیا رفت، درک میکنیم که چقدر سخت بوده، خدا ان شاءالله شفا و سلامتی بده به مادر آقای فتحی و همه بیماران و ان شاءالله همه اونا که از دنیا رفتن خدا همه رو رحمت کنه، مادر و پدر همه عزیزانی که اینجا هستن، تک تک اسم رو بده اسم همه رو ببرم فکر کنم دیگه تقریبا هممون بیشترین بیشتریامون خلاصه ما همیشه گفتیم آسعید چه خوشبختم، ما همه پدرامون رفته بود مادرامون مونده بود، بعضی هم مادرشون هم به رحمت خدا رفته بود، گفتیم آسعید آسعید مدت کوتاهی پدر مادرش به رحمت خدا رفت، خدا ان شاءالله همه رو بیامرزه، پدر مادر محمد آقا اخوی حاج حمید آقا که معلم عزیز ما بود خدا همشون رو رحمت کنه. ما میگه آقا میفهمی اینو؟ میگه آره میفهمی اینو میفهمی مثلا، ولی من الان مثلا نبود برادر رو درک نمیکنم، خدا رو شکر برادرم زنده است، ولی نبود خواهر رو درک میکنم چقدر سخته مثلا از دست دادن خواهر. حالا میگه که بابا حالا بیا اینجوری فکر کن که تو در یه جایگاهی در این عالم قراره یک نبودی رو تجربه کنی که همه اینا توشه، یعنی در یک لحظه یه نبودیه که شما وقتی که من یکی از شوهر خواهرام که از دنیا رفته بود سه تا دختر داره خیلی بیتاب بودن، بعد که رفتیم خونه من همینطوری خدا به زبون انداخت بهش گفتم ببین شما الان یه پدر از دست دادین انقدر ناراحتین، اون پدر شما الان همه شما رو یه جا از دست داده، اون الان چه حالی داره، بعد برای اون لحظه آدم فکر کنه. حالا شما تصور کنید تو این گفتگو ارزانو تمام بکنم، ما الان داریم راجع به الله صحبت میکنیم که منشأ عالمه، داریم آیات آخر سوره هشت رو میگیم، اللهی که چیه؟ الملکه، هویت پادشاهیه، القدوسه، هویت قداست در این عالم، الملک، القدوس، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبارین، الفلام، الفلام های هویته، یعنی هویت عزته. کدوم آدمی که دوست داره عزتش زیر پا بره؟ آدم حاضر یه وقتی همه اموالش از دست بده ولی عزتش زیر پا نره؟ همه مردم دنیا عزت میخوان، مؤمن و کافر، حتی مؤمن هم داره، حتی مؤمن در راه خدا عزتش رو جواب بره مهم نیست، ولی عزت حقیقیش رو مؤمن حاضر نیست از دست بده. العزیز منشأ عزته و منشأ همه صفاته. میگه یه نقطه توی این عالم هست که تو اون نقطه توی این عالم شما متوجه میشی که یه دارایی حقیقی بیشتر در عالم نیست، اون الله و شما اونو نداری، چه حالی داری؟ بعدش هم تا ابد قرار ادامه پیدا کن، ما همیشه به امید زنده ایم. هر مثلا ماشین وقتی که نداشتیم، اون موقعی که نداشتیم چون آرزو داشتیم که داشته باشیم خوشحال بودیم دیگه، زندگی هم میکردیم که یه ماشینی بخریم، یه خونه بخریم، نمیدونم چی بخریم، اینو داشته باشیم، ما به امید زنده ایم. هیچ چیز تو این عالم نیست که امید نداشته باشیم که هرگز بهش نخواهیم رسید، جز عقل که امید نمیره با این موضوع عقل که مثلا فکر کنیم بهش برسیم، ولی ما به امید زنده ایم. ولی به ما نشون میدن که امیدی در کار نیست، پایانی در کار نیست. یکی از عذابهایی که توی روایت گفته شده، چون یکی از شادیهای این دنیا برعکس اون که آدم فکر کنه مرگه، یعنی خیلی هم میگن بابا بمیریم راحت شیم، در اوج بلا هم کس میدونه یه مرگی هست، بالاخره این مرگ حداقل میتونه اینو خلاصش کنه. یکی از عذابهای صحنه قیامت تو روایات اومده، تو قرآن نیست، تو روایات اومده، اگه این روایات درست باشه میگن مرگ مثل یه گوسفندی میارن سرشو میبرن، یعنی میگه مرگی هم دیگه در کار نیست و پایانی هم در کار نیست و دسترسی هم دیگه در کار نیست اگه الله رو کسب نکرده باشی. حالا کی اصحاب آتشه؟ میگه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. رابطه این آیه و آیه قبل اینه، گفت الله رو فراموش نکنید، بعد بلافاصله میگه اصحاب نار و اصحاب جنت مساوی نیستن. اصحاب نار کیه؟ اصحاب نار کسیه که شما، من اینو بهش فکر کردم، حالا ممکنه اشتباه کنم ولی الان تا الان برام اینجوریه، فکر کردم ما توی تعابیر ادبی سخت ترین چیزی رو که میخوایم نشون بدیم از آتش استفاده میکنیم، میگیم آتش گرفتن. مثلا اگه بین اقسام مرگ ما رو مختارمون کنن که دارمون بزنن، اعداممون کنن با تیر و تفنگ، نمیدونم گردنمون بزنن و آتشمون بزنن، بدترین نوع مرگی که میشه تجربه کرد آتیش زدن، طرف آتیش بزنن. قرآن هم از همین تعبیر استفاده میکنه، میگه اصحاب نارن اینا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اگه شما بخواید این جمله آخر که ارزامش تمام کنم ببینین، اولا یه جمله اسمی است، یه ضمیر فصل هم داره، یه الف و لام سر خبر داره. از این ستایی که گفتم یکیش تاکید، دو تاش حصره. میگه فقط قطعا فقط و فقط رستگاری در مال این اصحاب جنته. اصحاب جنت کیان؟ اونایی که الله فراموش نکردن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنت هم الفائزون. میبینید چطور این آیات در آدم اثر میذاره، اثرش رو احساس میکنه، حتی همین اندکی که الان در ما اثر گذاره. برای همینی که میگه لو انزل نازل قرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگه کسی کنه این حرفا رو بگیره از هم متلاشی میکنه این حرفا. کل امثال و نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون. ما داریم مثل میزنیم برای اهل تفکر. بعد اون ست آیه رو میگه که بارها گفتیم، اون ارتباطش هم عرض کردیم که در حقیقت میاد بر میگردونه به صدر آیات که چرا گفت اتقوا الله، چرا گفت اتقوا الله و نتیجه از دست دادن اتقوا الله رو گفت. میگه چون الله منشأ عالمه، چون الله عالم الغیب و شهاده است، لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار و اله آخره. این خلاصه از اون چه که این ترجمه آیات بود. ای کاش آدم فرصت‌های زیاد داشت یه دور قرآن رو اینجوری میتونست بخونه، بهش میگن ادبیات تحلیلی به این خوندن. عرض کنم که ابن عباس میگه که لمشتد به رسول الله مرضه الذی مات فیه، وقتی که پیامبر اون بیماری آخری که بعد از اون لعلت کرد شدت پیدا کرد، زم الحسین علیه السلام الی صدره، امام حسین علیه السلام به سینه‌اش چسبید. حاجی امجد میگفت که در احکام احتضار هست که روی سینه میت حتی یه کاغذ نباید بذاری، میگن دکمه های لباسشو باز کنید. حالا این احتضار چه آثاری روی مثلا بدن داره، اون داره چه فشاری رو تحمل میکنه محتضر. به هر حال تو احکام این حالت پیامبر امام حسین علیه السلام رو در آغوش گرفته بود، یسیل من عرقی علیه و هو یجود به نفسه. پیامبر غرق در عرق شده بود و میگفت که یقول، مرتب این جمله رو تکرار میکرد، گفت مالی ولی یزید لا بارک الله فیه اللهم الان یزید، مرتب میگفت مالی ولی یزید، من رو با یزید چکا، مالی ولی یزید لا بارک الله فیه اللهم الان یزید. ثم قشی علیه طویلا، مدت طولانی پیامبر از حال رفت و افاق وقتی که به هوش اومد، جعل یقبل الحسین، امام حسین علیه السلام میبوسید و هیناهو تزغفانه و یقول، از چشماش عشق میومد و میگفت که اما ان لی ولقاتل که مقاما بین یدی الله عز و جل، من در پیشگاه خداوند جایگاهی هست که در اون جایگاه با قاتل تو کار دارم، اما ان لی ولقاتل که مقاما بین یدی الله عز و جل. السلام علیک یا رسول الله